جناب عالی یا دوستانی که اینو میگن جنبه آزاد داره و داره از به یه شکلی سعی میکنه اون چه که فکر میکنه درسته، کارشناسه یا تحقیقگره یا پژوهشگره یا مسائل اجتماعی رو میبینه. بله. اونا ما میبینیم دچار یا آسیب های هستن و به یک مسائلی میرسن یا وقتی میبینن یک ژانری یا یک موضوعی مورد علاقه مردم قرار میگیره اونقدر توش افراط میکنن و به قول جناب علی تبدیل میشه بعد از یه مدتی به کلیشه و دل مردم رو میزنه و اصلا کلا یه چیزی برای مدت ها تعطیل میشه و دیگه پیامی هم که ممکنه از اون طریقه مثلا فرض بگیرید از طریق قصه های کوتاه یا مینیمال یا نمیدونم چیزهای دیگه یا مستندات انتقال پیدا کنه این کار اتفاق نمیافته. چرا؟ برای که توی کارها یه مقداری به هر حال اون شکل افراط گرایی خودش رو ما میبینیم. من حرف شما رو رد نمی کنم در این حد، اما تایید نمی کنم به این معنایی که بگیم که چون ورود کار دولتی به این حوزه صورت گرفته یا به قول شما سفارش نویسی توسط ارگان‌های دولتی میشه پس تبدیل شده به یک کلیشه، پس اثر خودش از دست داده یا چیزای خاص داره. یعنی اون نکته‌ای که گاهی وقت من خودم هم از این برابر میشنفم مثلا اینکه چیزی وجود نداشته و بیان مثلا سفارش بدن یه همچین چیزی رو به وجود بیاد، در حالی که اونایی که تو جنگ بودن، اونایی که روایت جنگو کردن یا حتی روایتای حتی خارجی‌ها که اونا دیگه بعضی‌هاشون حتی با ما هم اناد دارن، وقتی همین مسئله ساده زندگی جنگ رو روایت میکنن اونقدر جذاب و زیبا هست که به اصطلاح اصلا نیازی به بعضی کارا که بخوان یه هیجان یا اکشن یا چیز شلوغ‌بلوغی درست کنن یا مثلا نشون بدن که اینها انسان‌هایی هستن که از آسمون به زمین اومدن و دیگه ما دست نیافتنی هستن، ما هم چی درست طایفه و به اصطلاح چیزی رو نخواهیم داشت. لذا حرف کلیم اینه که من عیب و ایراد در چیزی دیگه ای میبینم، عیب و ایراد در این نمیبینم چون دولتی ها میپردازم به این مجموعه و وارد کار شدن اینها، ضمن اینکه دولتی ها عیب و ایراد در این بخش میبینم. مثلا فرض بکنیم سپاه پاسداران یا بنیاد افسارسار،
بله،
یا مجموعه‌ای که الان دارن تولیدگر عمده، من خودم هم الان میتونم یه آماری بدم خدمت جناب علی، آقای امنیان هم اینجا نشستن آمار منو میتونم تصدیق کنن، چیزی بالاتر از 30,000 عنوان تولید ما آثار دفاع مقدس داشتیم ظرف این 30 و چند
بله،
سال.
بله.
خب اینا به سه بخش ادبیات، پژوهش و مستند تقسیم میشن.
درسته.
اشتباه نکنید. هر کدوم درصد خودش داره. خب وارد اینا نمیخوام بشم. عمده این کتاب‌ها میشه بگید اگه مثلا 100% بخوایم بگیم، من میگم نزدیک 60% این 60-70% اینها توسط 7 تا یا 8 تا یا 10 تا ارگان یا سازمان یا نهاد فرهنگی که وابسته به دولت هستن تولید شدن، از جمله سازمان بسیج و سپاه.
درست.
این خب چیزی که اینجا مطرحه اینه که مثلا همین سوالی که شما کردین گفتین خب این نمیتونه تبدیل به یک کلیشه بشه، این نمیتونه تبدیل به این بشه که یافت انحرافی چیزی صورت بگیره. من خودم فکر میکنم که اینجا یک اتفاق دیگه باید بحث بشه، اونم اینه که من خودم الان تو این کار هستم به عنوان یه ناشر انتشارات فاطمه، من مدیر مسئله هستم.
بله.
نمایشگاه هم دارم اداره میکنم.
بله.
نمایشگاه همینی که الان شما حالا یه فرصتی هم باشه در این مدام چند قصه
انشالله برس.
من میگم این مخصوصا سپاه و ارتش، مخصوصا سپاه و ارتش و بسیج که در جنگ بودن، بسیاری از فرماندهان در اختیار اونهاست، اسناد و مدارک جنگ در اختیار اونهاست و مجموعه دیگه. خب اگر اینها همونطور که شما به 4 گونه مختلف اشاره کردین، این مجموعه های دولتی بیان وارد حوزه مستندها بشن، تاریخ جنگ، مستندات جنگ، پژوهش های جنگ، چیزایی که آمار و اطلاعاتش در کوچه و بازار نیست،
بله،
باید اینها یا از زبان فرماندهان گفته بشه یا از اسناد و مدارک واقعی جنگ بیرون بیاد و تبدیل بشه به یک بیسی، یک حالا من نمیدونم از چه کلمه استفاده کنم که بالاخره اطلاعات واقعی جنگ باشه، زندگی نامه ها، خاطرات واقعی که صورت گرفته و پژوهش هایی که هست و موارد دیگه ای که تاریخ شفاهی، من تو جنگ بودم چند سال، یکی بیاد یه مجموعه بیاد با من صحبت کنه و خاطرات منو بگیر، این خاطرات واقعی من حتی مستندش هم بکنه.
بل.
و مجموعه‌ای که ما میگیم یا شما میگین بهشون خصوصی، اونها وارد مستندها نشن، اونها بیان وارد ادبیات بشن، اون خروجی که ادبیات داستانیه، رمان، قصه است و میتونه برای به اصطلاح چیز، برای مخاطب امروز ما که شاید به این ژانر علاقمنده، ژانر خارجی، چند بارم تو صحبت‌های مقام معظم رهبری بوده که من دلم میخواست یک رمان بلند و چیزی برای جنگ نوشته میشد. این یک موضوع دلخواهی نیست. ایشون میدونه که نسل جوان به اصطلاح با این گونه ها، این گونه ادبیات علاقمنده، به ارتباط داره، چیز دیگر هم داره.
بله،
لذا من اینجا اینا اینطوری این کلمه رو جمع میکنم، میگم که ما نگیم اینها وارد نشن، اینا وارد شدن آسیب زدن. این آسیب، هر که وارد بشه آسیبی داره بالاخره، اما درصدش اونقدر نیست که یه مطلب، یه کاری رو ما تعطیل کنیم، بگیم آقا این دیگه اینا جلوشون گرفته بشه. نه، من میگم این کاری که مربوط به حوزه مستند هست، اونم نمیگم مطلقاً دیگران کار نکنن، ولی اینها دیگه وارد مجموعه های ادبیات به اصطلاح داستانی و رمان و قصه و این گونه ها و شعر، ادبیات و الاخر هر چی تعریف داره، داخلی و خارجی، کمتر این نهاد وارد بشن. سپاه پاسداران دنبال رمان نویسی نباشه، نمیدونم انتشارات فاتحان که وابسته به بسیج هست، دستش به اسناد مداره که جنگ حتی طبقه بندیش و غیر طبقه بندیش بیشتر میرسه، به این حوزه وارد بشه. اما یه مجموعه مثل آقای امینیان که مجمع ناشران دفاع مقدس هست، ناشرهای خصوصی زیادی در عضویت این مجموعه هستن، اونا بیان از این به اصطلاح اسناد و مدارک و از این مستندات قاعده هم به نظرم همینه، میگن آقایون تو ادبیات هم ما تا نسلی که تو جنگ بوده زنده هست به کارهای ادبی و کارهای داستان و قصه نپردازیم، کما اینکه بعضی از دوستان ما، حالا من نمیخوام اسم از این نویسنده ها، کارهای داستانی کردن، وقتی داستان روبروی خانواده شهید گذاشته شده یا خونه گفتی این چه نوشتی، اصلا این اونی نیست که تو نوشتی.
بله.
چرا؟ به خاطری که اون خانواده انتظارش اینه که مطلق این اون چیزی که وجود داشته نوشته بشه. پس حرف من این بود که در این بخش من این آسیب رو در کل برای همه میپذیرم، برای نهادهای دولتی هم میپذیرم، اما باید یه تقسیم بندی در بین مستند و ادبیات انجام بگیره و مجموعه دولتی باید تو حوزه مستند بیشتر فعالیت کنه، نه در حوزه ادبیات.
خب به تحقیق همین گونه است، مثلا اون دوست ناشر خصوصی که حالا به عزیزی نویسنده میاد یک روایت داستانی رو در حقیقت مد نظر قرار میده، حالا چه داستان کوتاه، چه داستان بلند، چه رمان، و در نهایت اون خانواده محترم شهید آزاده یا جانباز میگوید که این چیز که نوشتی به دلیل است که دسترسی به اون مستندها نداشته، به سازمانها که برای حالا اون نویسنده که مال بخش خصوصی یا اصلا یک پژوهشگر، به سازمانها مراجعه میکنه، انقدر چوب لای چرخ او میکنن برای در اختیار قرار دادن این اسناد، من به اسناد طبقه بندی شده کاملا احترام میگذارم، یک سریش قطعا نباید دست هر فرد بیفته، حتی خود میان نظامیان هم باز افراد خاصی فقط دسترسی، من اون رو کاری ندارم، ولی در بقیه مواردم این دست از سنگ اندازی یا گاه از سوی نهادهای نظامی ببیشه، سه نهادی که شما نام بردید شنیده شده، چون بارها در زبان روایت و گفتارهای رسانه‌ای نویسندگان هم بهش اتکا و ارجاع شده، ولی این نگاه و پیشنهادی که شما دارید خیلی حداقل برای شما به عنوان یک شنونده دارم عرض می‌کنم خیلی جذاب هستش که مثلا نهادهای ارگان‌های نظامی فقط خودشون متمرکز کنن بر حوزه مستند و کار رو بر بقیه.
پس ما و شما الان با هم دیگه به یه نقطه مشترکی رسیدیم که ما مراکز پژوهشی و مراکز اسنادی زیادی باید داشته باشیم که دسترسی به گونه ها و این بس گونه، حالا یه بسشه، ولی اسناد مدارک جنگ برای محققین و برای مجموعه‌ای که خصوصی کار میکنن
فراهم بشه،
فراهم بشه و این پیشخمایی که شما اشاره کردین وجود نداشته باشه.
بله، کاملا همینطور هستش. خیلی زمانمون اندکه جناب امینیان بزرگ، من یکی دو تا محور میخواستم با داستان نشر دفاع مقدس، خاصه بدنه نشر خصوصی، با شما مطرح بکنم. نمیدونم، امیدوارم بهش برسیم، ولی این اولویت منه در طرح پرسش، اگر پرسش پایانی برای شنیدن فرمایشات شما باشه. و اون این که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، دشمنان ما تلاش میکنن تا حقایق موجود در بدنه انقلاب اسلامی رو یا تحریف کنن و یا قلب تاریخ بکنن. پس اینجاست ادبیاته که داره رخنمایی میکنه، آنچنان که شما به ادبیات جنگ جهانی اول بازه زمانی 45 تا 68 میلادی به عنوان خروجی ادبیات جنگ جهانی دوم ارجاع اشارت کردیم و بسیاری حتی شاهدیم قطر فعالیت کشور آلمان برای متحر کردن خودش از یک کشور متجاوز به یک کشوری که تحت ظلم و ستم در جنگ جهانی دوم واقع شده. اما در حوزه جهانی ساختن ادبیات ما، اگه حوزه هنری و برخی از آثاری که باز هم باز به گونه‌ای شاید سفارشی انتخاب شدن در حوزه ترجمه رو کنار بگذاریم، نه تنها گرانت یارگر عزیزان ما در حوزه جهانی سازی ادبیات هست و نه این اقدام به شکلی تام و تمام از سوی بدنه نشر کشورمون دیده میشه، در حالی که در جمله های اولی که جناب سردار ناظری از فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نسبت خروجی جنگ ما انقلاب رو صادر کردیم، متاسفانه ادبیات ما سهم بسیار بسیار ناچیز در حوزه دفاع مقدس برای صادر کردن انقلاب داشته. با این عرض و طول و با این قدرت چرا ادبیات دفاع مقدس ما نتونست جهانی بشه یا سهمی از بازار جهانی رو به خودش اختصاص بده؟
بله، ببینید، ما از دوران دفاع مقدس تا الان قریب 1430 ناشر اثر دفاع مقدس تولید کرد.
1430 ناشر،
یعنی این بزرگترین کلونی ناشرانیه که به یک موضوع در تاریخ نشر ایران پرداخت.
بی‌تردید
و ما نداشتیم از این لحاظ. حالا یک بسیاری از این ناشرها بر حسب علاقمندی خودشون این کار رو کردن.
کامل.
حالا شاید 100 کتاب دیگه هم کار میکردن، ولی توی کارهاشون به یک یا دو اثر دفاع مقدس هم پرداختن. الان بالغ بر 380 ناشر داریم که دفاع مقدس جزئی از کارشونه و نزدیک 185 تا 200 ناشرین که بخش اصلی کارشون هست، یعنی فعالانه دارن بهش میپرزن. ولی این ناشرها که حالا من اون تعبیر سفارش رو به خصوص رو ادبیات میگم، ادبیات چون خلق داره توش،
بله،
یک موضوع ویژه هستش، زیاد برام ملموس نیست چگونه اینو به هم پیوند بزنم، ولی یه نکته‌ای که داره اینه که همین ناشرها تو بدنه‌ای که تعریف میشه، یعنی شما وقتی همین الان شنوندگان عزیز ما دارن میشنون، احساس میشه که مثلا دولت داره چه نوع حمایتی از نشر دفاع مقدس میکنه. ما از 3000 ویترین کتاب فروشی کشور کمتر از 100 ویترینش اختصاص به دفاع مقدس داره.
شوربختانه، ولی این حقیقته.
یعنی شما برای اینکه در سطح ملی هم مخاطب ما بدون چه کتابی منتشر شده، ما ویترین نداریم بهش معرفی بکنیم، فضا نداریم. ما تو نظر سنجش‌های اجتماعی که انجام دادیم دو سال گذشته تو یک طرحی به نام به یاد من باش نمازگاه‌های کوچک بود، بیش از 50% نمازگزارای مساجد استان تهران نمیشناختن آثار دفاع مقدس رو.
بیش از نیمی،
حتی تو برخی نقاط 70%. یعنی علقه مذهبی وجود داره، ولی اصلا شیوه ارتباطی وجود نداره که من بدونم چه کاری منتشر شده که برم بخونم. تو این فضا باز میبینید برخی آثار دفاع مقدس در فروش گوی سبقت رو از بقیه کارها،
بله بله،
و همچنان بالاترین درصد فروش حوزه ادبیات به عهده آثار دفاع مقدس. 34% تولید تألیفی کشور تو حوزه ادبیات رو داره دفاع مقدس میبره، اما کمتر از 7% حمایت ها از این حوزه میشه. یعنی شما ببینید بدنه‌ای که همون بخش‌هایی هستن که دارن این رو به جامعه میرسونن، حتی رسانه صدا و سیما، اگه الان سازمان هم بیاد این گفتگو رو که گفتگوهای متول و نیازمند بحثی ادامه بخواد بده، همینجا هم ممکنه بگن آقا چقدر به موضوع دفاع مقدس میرسونن، در حالی که این موضوع یک جریان ادبی قابل موشکافی، قابل بررسی. حالا وقتی وارد عرصه جهانیش میشید این مشکل دوچندان میشه. وقتی زیر بغل رایزنهای فرهنگی ما هنوز عطار و سعدی وجود داره، من احترام کامل اونا،
بله،
الگوهای فرهنگی و کهن الگوهای ادبی ما هستن، اما ما چیز تازه، مگر میشه یک فروشنده یک کالا، یک عرضه کننده یک کالا، یک کالا رو اون کلیشه شده؟ اتفاقا کلیشه اونجاست که یک اثر دفاع مقدسی رو حتی شما بگردید، شما میگید آقا سفارش، میگن غیر سفارشیش رو، یک قصه، یک خاطره رو توی بحثایی که رایزنهای فرهنگی ما دارن، کجا یک شب خاطره برگزار شده، تو کدوم کشور که یک ماجرای از دفاع مقدس رو بخواد برای مخاطب ایران؟ ما در کشور آلمان و در اروپا بیشتر 130 تا کانون ادبی فارسی زبان داریم. اینها حتی خیلیاشون نمیدونن که مثلا غرفه ایران در فلان نمایشگاه برگزار میشه و بیان آشنا بشن. ما ده ها کتابخانه داریم در سطح بین الملل، ده ها دانشگاه داریم که کرسی زبان فارسی دارن، اما کدوم کار رو ما بهشون عرضه که؟ پس بله. یک بخشش زیر ساخت است و اهتمامی که به اونجا داشت. دوم بحث خود تولید محتواست. ادبیات جهانی حامل یک بینش جهانیه که همه مخاطبا بهش پیوند میخوره در کشور درست. مختلف. ما تو ادبیات دفاع مقدسمون بسیار و به وفور داریم از این بینش‌های بین المللی جهان شمول که قابل انتقاله. خب اینها هم فرصت عرضه میخوان. ما تو این زمینه نویسندگانمون هستن که باید اهتمام داشته باشن، باید محققا و پژوهشگرهای ما بیشتر اهتمام داشته باشن، ولی در این حال شما میبینید یک شهید بزرگواری مثل شهید ابراهیم هادی بدون اینکه تلاش زیادی بشه به 15 کشور آثارش میره و مورد استقبال قرار همینه. میگیره. چطوری همچین؟ پس این ظرفیت وجود داره. یک، ابزارها، دو، شیوه مدیریت، سه، تولید متن، یعنی بافتار و ساختار، هر دوی اینها ما نیازمند کار هستیم. من معتقد هستم که ادبیات دفاع مقدس و در یه بستر جهان شمولتر ادبیات مقاومت که باز من تاکید بر ادبیات دفاع مقدس از بود اجتماعیش میکنم، از یک ظرفیت فراگیری برخوردار هست که زمان میبره. کما این که جنگ و صلحی که تولستوی نوشت 50 سال بعد از واقعه بود و 30 سال بعد از خودش فراگیر شد، و رمان هایی هم که در حوزه شما میبینید مثلا یک فیلم مثل 1917 بعد از 70 سال از جنگ جهانی تازه، بعد از ماجرای 1917 بعد از 100 سال این فیلم ساخته میشه.
درست.
یعنی باید زمان داد، ولی افقهاش پیدا شده، زمینهاش وجود داره، مخاطبانش الان فراگیرتر شدن. ما با درخواست های مواجه هستیم، نه رو همه کتب، رو برخی کتب، چون هنوز ما در تولید دچار ضعف هستیم. ببین ما الان تو حوزه ادبیات کودک و نوجوان آنچه که داخل داره میاد ادبیات ترجمه ایه،
شوربختانه. بله.
آنچه که در داخل تو حوزه دفاع مقدس داره تولید میشه، از بین این 30,000 اثر نزدیک 900 اثر تو این 30 سال تولید شده، از بین 10,000 عنوان کتاب کودک. یعنی ما کار داریم، نیاز داریم، نویسندگان باید ورود کنن به این حوزه، نویسندگان کودک و نوجوان، ناشرها باید اهتمام داشت. ما تو حوزه نمایشنامه آثار زیادی نداریم، تو حوزه فیلمنامه آثار زیادی نداریم، واسه همینه که کارگردان مؤلف فعال میشه، چون میبینه تولید مکتوبی نشده. پس ما یه بخشی اینجا هست، یه بخشش مکاشفات و
بله.
کشف هست، کشف مفاهیم هست، یه بخشم که مربوط پژوهشه نیاز به کار علمی داره. ما الان بیش از 500-600 اثر راجع به دفاع مقدس به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی منتشر شده، به تعداد انگشتان دست ما اثر توش نداریم، از عملیاتمون، از پژوهش. اینجا خب محققای ما باید فعالیت بیشتری داشته باشن، و بنابراین این چرایش یک بخشش مربوط میشه به تولید و یک بخشش مربوط میشه به زیرساخت.
درود بر شما. صداقت و صراحتتون بسیار بسیار ستودنی است جناب امینیان بزرگوار، این رو صادقانه عرض میکنم، نه چون افتخار به عنوان یک کمترین افتخار اجرای این برنامه رو دارم در سازمان صدا و سیما، اما من بعید میدونم چه در سیاست جناب دکتر جبلی چه در سیاست دیگره مدیرانی که سکاندار هدایت سازمان صدا و سیما بودن، که مبنی بر این که اگر حتی هر روز هفته در طول سال ردی، روایتی یا بخشی از یک برنامه در یک شبکه رادیو یا تلویزیونی به دفاع مقدس اختصاص داشته باشه، زاویه‌ای نسبت به این مسئله داشته باشن، ولی واقعا در حوزه زیر ساخت و تقسیم کردن چه بر حوزه مؤلف، چه بدنه آکادمیک پژوهشگر و البته بخشی که باید عزیزان دولتی هم باشند، بسیار بسیار ستودنی است، و امیدوارم بالاخره یک روز این تقسیم بندی خودی نخودی بی خودی هم از جریان حوزه کلان ادبیات ما خاص بحث ادبیات دفاع مقدس ما هم رخت ببنده، چون کسی که قلم به دست میگیره و در این عرصه مینویسه حتما یک ارقی دارد و با تمامی موازین و چارچوب ها و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه بدنه فرهنگی هم تام و تمام آشنا. از دو سرور عالی مقام جناب امیر شهریار امینیان مدیر عامل محترم مجمع ناشران دفاع مقدس و سردار علی ناظری معاون نشر و ادبیات سازمان حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، مدیر عامل محترم انتشارات فاتقان و مسئول 12 نمایشگاه کتاب ملی دفاع مقدس و مقاومت سپاسگزارم. این وعده را همینجا به شکلی زنده صریح و مستقیم خدمت شما عزیزان خواهم گفت. همزمان با برگزاری 12 نمایشگاه ملی کتاب در حوزه دفاع مقدس و مقاومت، یک برنامه به شکل ویژه در گفتگوی فرهنگی به این رخداد اختصاص پیدا خواهد کرد. حتما یک پای بحث جناب سردار ناظری خواهد بود و آن سوی دیگر از عزیزان ناشر و نویسنده دعوت به عمل خواهد اومد. این وعده را از طرف گفتگوی فرهنگی داشته باشید. بار دیگر این ایام هفته دفاع مقدس رو به شما سروران عزیز تبریک عرض می‌کنم. درود می‌فرستم به روان پاک تمامی شهدای انقلاب عزیز و برای آزادگان، اسرا و جانبازان سرفراز میهنمونم آرزوی توفیق، سعادت و طول عمر دارم. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی، خدا نگه.
به مدت 53 دقیقه شنونده یه گفتگوی فرهنگی بودید از رادیو گفتگو.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
امروز در ادامه بازی‌های آسیایی 2022 هانگژو موفقیت‌های زیادی رو شاهد بودیم که ورزشکاران کشورمون مدال‌های خوبی رو کسب کردن. از جمله تیم 4 نفره روینگ زنان ایران مدال نقره، فرانک پرتوازر دوچرخه سواری کوهستان مدال برنز، مبینا نعمت‌زاده تکواندوکار وزن منفی 49 مدال برنز، مهدی حاجی موسایی تکواندوکار وزن منفی 58 نقره، تیم ملی تنیس روی میز ایران مدال برنز و همچنین محمد رهبری در شمشیربازی مدال برنز. این پیروزی‌ها بر شما مردم عزیز و جامعه ورزشی کشورمون مبارک باشه. رسیدیم به ساعت 21 و در ادامه برنامه های بخش دوم تو این فرصت شما شنونده گفتگوی علمی امشب هستید از رادیو گفتگو.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.